بسم الله الرحمن الرحیم. درس جامع المقدمات، کتاب هدایه، جلسه پنجم، استاد آدینه‌وند، 3962، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه. تهف العقول. يا علي أحسن خلقك مع أهلك وجيرانك ومن تعاشر وتصاحب من الناس تكتب عند الله في الدرجات الاولى. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر علیه السلام میفرمایند یا علی، یو ای علی، احسن خلقت، نیکو بدار خلقت را، خوش اخلاق باش. با کی؟ ما اهلک و جیرانیک، هم با اهل خانواده هم با همسایه‌هات. و من تو عاشر و تو صاحب من الناس، و هم با اونهایی که باشون زندگی میکنی معاشرت داری و هم با اونهایی که باشون مصاحبت داری از مردم. خب اگر این کار کردی احسن تکتب، این تکتب جواب امره، جواب امر که مجزوم میشه دیگه، زورنی اکرم که احسن تکتب، خوبی کن، با حسن خلق به خرج بده، با اهلت و همسایه هات و با هر که معاشرت می فرمایید و با هر که باشون مصاحبت داری از مردم. احسن تکتب عند الله، اون وقت نوشته می شید تو عند الله فی درجات الاولا، یعنی در درجات عالیه، یعنی خداوند متعال برای تو درجه های عالیه قرار میده، پایت بلند می گردنه. فی درجات الاولا، اولا جمع اولیاست، فعل جمع فعلا میاد، بله، اکبر کبرا جمعش کبر میاد، اعلا اولیا جمعش اولیون میشه، اولون، وقت اولیون جاش قلب شده است اولون بوده، وابش قلب شده است بیا اولا شده. سعدی هم میگه بلغ الاولا بکماله، اولا جمع اولیا، یعنی بلغت درجات الاولا. چقدر واقعا این فصیح بوده، بلیغ بوده، ادیب بوده. یه فارس اشعار عربیش از اشعار فارسیش فصیح‌تر و بلیغ‌تر بوده، یه اشعارش خیلی معرفه کرده واقعا. همین رباعی که گفته بلغ الاولا بکمالهی هم دلیل، هم برهان است، هم مدح است، هم مبالغه است. بلغ الاولا بکمالهی، خب جد که رسیده است وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم به تمام مراتب عالیه. به چه دلیل؟ بکمالهی، به علت کمالاتی که داشت. کشفت دو جا، کشف یعنی برطرف کردن دیگه، کشف حجاب. دو جا جمع دوجیه است، دوجیه یعنی ظلمت، اونم فعل جمع فعله اومده. کشفت دو جا، برطرف کرد تمام تاریکی ها، ظلمات کفر و اون شرک اونا، به جمالهی، به نور جمال مبارکش. حسنت جمعی خصالهی، چون نیکو بود تمام خصلت های حضرت، خصلت های حضرت، وقت نتیجه صلوا علیه و آله. با این هم دیروز رسیده بودیم به مقدمه، عرض کردیم که مقدمه لفظی است منقول از معنایی به معنای دیگر. معنای حقیقیش، موضوع لاحقیقیش، این طلای لشگر بوده، طلیعه لشکر بوده، مقدمت الجیش اون موضوع لغو معنای حقیقیش. وقت از اون معنای حقیقی نقلش دادن به معنای مجازی، به قسمتی از مسائل و مطالب و الفاظ کتاب و علم سلام علیکم که در اول علم و اول کتاب جلو میفتد، این مقدمه را از اون معنا نقل دادن به این معنا، به این معنا به قسمتی از الفاظ کتاب که قبلا نوشته میشه به نام مبادی و قسمتی از مطالب و مسائل علم که لازم و تقدیم است به نام مبادی به این معنا نقل داده شده است. مقدمت العلم اگر اون مسائل علم منظور بشه میشد مقدمت العلم، اون مسائل الفاظ عبارات منظور بشه میشه مقدمت الکتاب. وقت میفرمان که در این مقدمه، این مقدمه سه فصل است. مقدمه در مبادیه، در مبادی که لازم و تقدیمه. ایش این طلای لشکر بوده، طلیع لشکر بوده، مقدمت الجیش اون موضوع لغو معنای حقیقیش. وقت از اون معنای حقیقی نقلش دادن به معنای مجازی، به قسمتی از مسائل و مطالب و الفاظ کتاب و علم سلام علیکم که در اول علم و اول کتاب جلو میفتد، این مقدمه را از اون معنا نقل دادن به این معنا، به این معنا به قسمتی از الفاظ کتاب که قبلا نوشته میشه به نام مبادی و قسمتی از مطالب و مسائل علم که لازم و تقدیم است به نام مبادی به این معنا نقل داده شده است. مقدمت العلم اگر اون مسائل علم منظور بشه میشد مقدمت العلم، اون مسائل الفاظ عبارات منظور بشه میشه مقدمت الکتاب. وقت میفرمان که در این مقدمه، این مقدمه سه فصل است. مقدمه در مبادیه، در مبادی که لازم و تقدیمه. مبادی هم جمع مبدع است، مبدع یعنی ابتدا، اونم به معنی مقدمه است. و اینجا بحث زیاد داریم، ما نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم، اتحاد ظرف و مظروف این حرفا جاش نیست، انشاءالله جای خودش. مقدمه در مبادی است که واجب است تقدیم اون مبادی. مبادی جمع مبنا است، مبدا، مبدا هم به معنی مقدمه است، یعنی چیزی که اول قرار بگیرد. مبادی دو اصطلاح دارند، چه در ادبیات چه در منطق، در همه کتاب ها، در همه علوم مبادی دو اصطلاح درش است. مبادی به معنای اخص و مبادی به معنای اعم. یعنی یک دفعه مبدع مبادی اطلاق میشد برای یک معنایی که دایرش زیقتره، اخص، کمتره. یه وقت مبادی که جمع مبدع است اطلاق میشد برای یک معنایی که دایرش وسیع‌تره، اعم و اخص دیگه، عموم و خصوص دیگه، مثل انسان و حیوان، انسان اخص، حیوان اعم، بینشون هم عموم و خصوص مطلق. مبادی هم همینطوره، در دو معنا استعمال میشه، مبادی به معنای اخص و مبادی به معنای اعم. مبادی به معنای اخص عرض کردیم مبادی تصوریه و تصدیقیه است، که مبادی تصدیقیه مربوط به ادبیات نیست، مربوط به منطق است، قیاساتی است که در منطق تنظیم میشه، اون مبادی تصدیقیه است که در اینجا نه جاش هست نه محلش نه بحثش. و مبادی تصوریه اینجا جادارد و پیاده هم شده. مبادی به معنای اخص که عبارت از مبادی تصوریه باشه اینجا منظور شده. مبادی به معنای اخص که به معنای مبادی تصوریه باشه عبارت است از معرفات. معرفم که معرفات جمع معرف است، معرفم همون چهار قسمی است که در کبرا و حاشیه و شمسیه و منظومه و رهبر خردش شرح مطالع و اساس الاقتباس و معتبر اول مکارم و این کتابای منطقی که در دسترس بوده و هست. وقت معرفم که یا حد تام است یا حد ناقصه، یا رسم تامه یا رسم ناقصه. حد تام مرکب است از جنس قریب و فصل قریب، حد ناقص مرکب است از جنس بعید و فصل قریب، رسم تام مرکب است از جنس قریب و عرض خاص، رسم ناقص مرکب است از یا جنس بعید و عرض خاص، یا یک عرض عام یک عرض خاص. و در اینجا که مبادی به معنی اخص باشد، در اینجا داریم مبادی به معنی اخص، در این مقدمه داریم، چون الان میرسیم به تعریف علم نحو. تعریف علم نحو، خب تعریف معرف میخواد، معرف درش هست که دیروز کمی اشاره شد. النحو علم به اصول تعرف بها احوال اواخر الکلم من حیث الاعراب و البناء و کیفیت و تألیف یا ترکیب بعضی ها مع بعضن. ها، این از مبادی تصوریه به معنای اخص است که معرف است. اینجا پیاده شده مقدمه در مبادی. مبادی اون چیزایی است که لازم و تقدیم باشد در علم و کتاب. از مبادی که در علم و کتاب لازم و تقدیم است، خب مبادی به معنی اخص است، یکی معرفات، تعریف علم نه و تعریف کلمه و تعریف اقسام کلمه. تعریف کلمه، الکلمت و لفظ و وزی علی معنا مفرد، خب این معرف است دیگه، معرف است. و معرف از مبادی به معنای اخص است. یا الاسم کلمتون، الاسم کلمتون تدل علی معنا غیر مقترن به عهد الازمنه الثلاثه. الان میخونیم بحثش داریم، خب این معرف است، این از مبادی به معنی اخص است. الفعل کلمتون تدل علی معنا مقترنتون به عهد الازمنه الثلاثه. اسم غیر مقترن بود، این مقترن به عهد ازمنت سلاسه، خب این معرف است، این از مبادی به معنی اخص است. الحرف و کلمتون لا تدل علی معنا فی نفسها، این معرف است، این از مبادی به معنی اخص است. پس مقدمه در مبادی است. مبادی دو تعبیر دارد، مبادی به معنی اخص، مبادی به معنای اعم. مبادی به معنای اخص همین معرفاته، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. مبادی به معنای اعم این است که از این مبادی که جمع مبدا است، معنای اعمی از مبادی به معنای اخص اراده میکنم. مثلا علاوه بر معرفات، رؤوس سمانیه از رؤوس سمانیه را هم اراده میکنم. مثلا غرض از علم، این از مبادی به معنای اعم است. غرض از علم، غرض مدون علم و مؤلف علم غرضش چیه؟ به چه غرضی؟ مثلا در نحو اونجا غرض اینه، لحفظ لسان عن الخطأ فی المقال، و این غرضه. خب این غرض از مبادی به معنای اخص نیست، این از مبادی به معنای اعم، این از رؤوس سمانی است. غرض، بیان غرض و مقصد و هدف از یک علمی، این دیگه نه حد تامه، نه حد ناقصه، نه رسم تامه، نه رسم ناقصه، این دیگه از معرفات، از معرفات نیست، این از مبادی به معنی اعم است. یعنی این جور مبدا اعم از مبادی به معنی اخص، اعم از معرفاته، غرض دیگه معرف نیست. یا بیان منفعت علم، خب منفعت علم نحو عرض کردیم که خیلی عالی، شاید بعد از کلام فقه هیچ علمی اینقدر منفعت ندارد، بلکه الان فهم کلام و فقه مبتنی بر همین علم شده. منفعت علم نحو، علم ادبیات، خب فهم قرآن است دیگه، انسان به وسیله همین علم میفهمد قرآن، معجزه است و لاغیر. اگر این علم نباشد و عرب نباشه، نه عرب های حالا ها، عرب های حالا دیگر از فصاحت و بلاغت شاید بی بهره اند. حالا به تناسب عرض کنم که چقدر بی بهره اند. منزل یکی از آقایون بودیم، بحث شد در این و راسخون فی العلم ولا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، یکی از آقایان از ما پرسید که وقف کجاست؟ روی الله هست یا نه جای وقف نیست؟ من گفتم جای وقف نیست. گفتن ابن هشام چنین گفته. گفتم مغالطه کرده، او نظر مکتبی به خرج داده، مقدمات مغالطه چیده، نتیجه گرفته و کسی متوجه نیست، ولی من میدونم. یکی از آقایان گفت نه، سیاق و سباق اقتضا میکند که اینجا بر روی الله وقف لازم باشد، اون میمه باشه. میم را ما ننوشتیم، اونا نوشتن. گفتم خب جناب عالی از کجا این تشخیص دارید؟ میفرمایید سیاق و سباق حکم میکند جای وقف باشد. شما ایرانی هستید؟ گفت من در بغداد بودم، عربی سر در میارم، مدت ها در بغداد بودم و اونجا عربی یاد گرفتم. گفتم عربی بغداد؟ بغداد که عرب نیستن، عراق که عرب، یه مش لور و کرد و ترک و افغانی و پاکستانی و نمیدونم این بر و اون بر جمع شدن، شده است عراق. قویس علمی اینا فهم ادبیات. الان درک اعجاز قرآن به تمام معنا الان منحصر بر علم ادبیات است. که اگر انسان بفهمد قرآن معجزه باقی است، خب حالا فرض کنید که یک مجتهدی عالمی ادیبی فرمود قرآن معجزه است، این از باب تقلیده. اون مقلد میگه بله قرآن معجزه است، اما اگر تا خودش ادیب نباشد امکان ندارد بفهمد قرآن معجزه است، براش محاله. ولی وقتی که مسلط و محیط شد بر این علم، اون وقت میفهمد که قرآن هر آیه اش به اجازه، هر آیه به قدر هر آیه ها فاتو به حدیث مثله. قرآن را نیاوردن، سوره را هم نیاوردن، خطاب شد که فاتو به حدیث، یک حدیث یعنی یک قصه، یک جمله، یک آیه بیارید، هم باز نیاورد. اینجوری این اعجاز. بحث لغویس علمی اینا فهم ادبیات. الان درک اعجاز قرآن به تمام معنا الان منحصر بر علم ادبیات است. که اگر انسان بفهمد قرآن معجزه باقی است، خب حالا فرض کنید که یک مجتهدی عالمی ادیبی فرمود قرآن معجزه است، این از باب تقلیده. اون مقلد میگه بله قرآن معجزه است، اما اگر تا خودش ادیب نباشد امکان ندارد بفهمد قرآن معجزه است، براش محاله. ولی وقتی که مسلط و محیط شد بر این علم، اون وقت میفهمد که قرآن هر آیه اش به اجازه، هر آیه به قدر هر آیه ها فاتو به حدیث مثله. قرآن را نیاوردن، سوره را هم نیاوردن، خطاب شد که فاتو به حدیث، یک حدیث یعنی یک قصه، یک جمله، یک آیه بیارید، هم باز نیاورد. اینجوری این اجازه. وقت خب این غرض از این منفعت علم نحو یکی این است که انسان میفهمد که قرآنش کتاب آسمانیش اعجاز است. یکی هم فهم اخبار احادیث. تا ادبیات دون نباشد امکان ندارد بفهمد اخبار و احادیث، محال است. برای عجمی فهم اخبار احادیث که درست نیست، ناتمامه. حالا ترجمه برایش بکنن، یه کسی به قدر فهمش ترجمه کرده، چه بسا ترجمه که اونا کردن به دست خیلی از ترجمه هایی که شده است به دست بنده که میرسد ببینه چی کار کردن. بله، یکی از علمای یک کتابی رو ترجمه کرده بود، یه نسخش آوردن به ما دادن، یه حدیثی رو ترجمه فرموده بود غلط، عالم حدیث رو غلط ترجمه فرموده بود. منم عرض کردم که این غلطی، این اینجوری. انسان بعد خودش آگاه باشد از این علم، این فایده علم نه. فایده علم در مبادی ذکر کردنی از مبادی به معنای اعم است، این دیگه معرف نیست. یا تقسیم علم که در مبادی ذکر میشه، علم را تقسیم کنن، مثلا علم اصول تقسیمش میکنن به باب حقیقت و مجاز، باب اوامر، باب نواهی، باب مفهوم منطوق، باب حجیت خبر واحد، باب حجیت استصحاب، احتیاط، تخییر، تعارض، تعادل. ها اینا علم را تقسیم میکنن به این ابواب، یا نهر را تقسیم میکنن به باب الاسم، باب الفعل، باب الحرف، سایر ابواب دیگر، این برای چیه؟ این برای این است که هر مسئله ای که مربوط به هر بابیه ببرن در باب خودش ذکرش بکنن. این از مبادی به معنی اعم است، این دیگر جز معرفات که نیست. پس غرض از علم را در مبادی ذکر کردن، منفعت علم را در مبادی ذکر کردن، تقسیم علم را در مبادی ذکر کردن در کتب منطقی انحاء تعلیمیه را هم در مقدمات کتاب ذکر میکنند، تقسیم و تحلیل و تحدید و برهان و اونا هم از رؤوس سمانی است که در منطق اینجا دیگه نمیشه ما از اونا دم بزنیم، چون انحاء تعلیمی از مباحث و مشکله منطق هم هست و اینجا کثیری از رفقا مبتدی هستن. ما بخوایم وارد توضیح و تفصیل انحاء تعلیمه بشیم، وقت به جای این که منفعت ببرند و ببریم، هم ضرر میبرند هم ضرر میبریم هر دو. غرض بیان انحاء تعلیمیه که تقسیم است و تحلیل است و تحدید است و برهان در مقدمه کتاب ذکر کردن، این از مبانی به معنای اعما، پس مبادی از مبادی به معنای اعم است. پس مبادی دو تعبیر داره، مبادی به معنای اخص همین بیان معرفات است که الان داریم، مبادی به معنای اعم این است که علاوه بر بیان معرفات در اول کتاب ها یه مقدارم از رؤوس سمانیه ذکر بشه، مثل غرض از علم، فایده علم، تقسیم علم، نام مدون، نام مؤلف، مدون یعنی مبتکر اون علم مخترع، مقصود اینه، مؤلف یعنی اونی که کتاب را تعریف میکنه. اینا از مبانی به معنی اعم است و در اینجا در این مقدمه از هر دو اسم برده شده، هم از مبانی به معنای اخص داری معرفات، تعریف نفع، تعریف کلمه، تعریف اسم، تعریف فعل، تعریف حرف، هر چهار، هر تعریف کلمه، هر پنج، اینا از مبادی معنای اخص است در مقدمه داریم. اما المقدمه ففی المبادی التي یجب تقدیمها، مبادی معنای اخص داریم در این مقدمه. مبانی به معنای عام هم داریم در مقدمه. تقسیم علم در مقدمه آورده، تقسیم اینجا در این مقدمه، این کتاب ما، بله، یک مقدمه است و سه مقصد و یک خاتمه. خب این تقسیم دیگه، یک مقدمه است، سه مقصد است، یک خاتمه. سه مقصد، یکی در باب اسم، در اسم و اقسام اسم و احکام اسم، یکی در فعل و اقسام فعل و احکام فعل، یکی در حرف. اصلا این تقسیم اینم اومده. خب پس فهمیدیم اینا که بنده عرض میکنم، خب دیگران نمیفرمایند، حالا یا اعتنا نمیکنند یا مسامحه میفرمایند، یا این که حوصله‌شون نمیرسد دنبال کنند، یا این که میبینند که خب ممکنه مبتدی براش سنگینی بکند. خب در غیر اینجا کمتر شاید بشنوید، مگر اینکه برید شمسیه یا معال، همه کتاب هم از قضا از این حرفا هست، منتها توجه بهش نمیکنند. این آگاهی و این هم بله مسائلش که اجمالا در نظر باشه. خب یکی از چیزهایی که در مبانی ذکر شده از تعریف علم نحو. خب تعریف از مبادی معنی اخص است دیگه، النحو که دیروز مختصری ازش گفته شد، النحو علم به اصول، نحو یک علمی است. انشاءالله به تناسبم عرض میکنیم که علم از چه مقوله است، جوهر است، عرض است، اگر از عرض است از کدوم قسم از اعراض نهگانه است. علم از مقوله کیف نفسانیه، این هم داشته باشید بد نیست. علم جوهر نیست، خیلی ها گفتن جوهر نیست، عرض است و از اعراض تس است و از مقوله کیفه، و کیف هم چهار قسم دارد، از قسم کیف نفسانیه علم. النحو علمون، این اجمال، حالا تفصیل و تصورش در جای خودش اشاره میکنه، توضیح بدیم که این هم درک بکنید. النحو علم به اصول کیف نفسانی خودش کیفه، خودش عرض است، ماده نیست، ماده از قبیل جوهره، تمام مواد جواهرند. او وقت نریم تو فلسفه نکش فعلا هدایه است. به هر حال این کیف از عرض و ماده از جواهره و همین است که من عرض میکنم، تفصیلش هم بعد. وقت النحو علم به اصول، علمی است مشتمل بر یک اصولی، اصول جمع اصل است، عرض کردیم که یعنی اون قانون کلی، که یک قانون کلی مثل کل فاعل مرفوع، این اصل است، قانون کلی است. کل مفعول منصوب، این اصل است، قانون کلی است. کل مضاف الیه مجرور، این اصل است، قانون کلی. هر آن چه شد اصل و قانون کلی اون است که کبرای اشکال اربعه قرار میگیرد، میتوند کبرای قیاس قرار بگیرد. مثلا کل انسانان حیوان و کل حیوانن ها جسم، اون کل حیوانن جسم، این یک اصل است، کبرای قیاس شکل اولم قرار گرفته. حالا النحو علم به اصول، علم به اصول است، اصول جمع اصل است، اصل یعنی قانون کلی، ضابطه کلیه. ها اینم تشکیل کبرا میدهد، برای خودش کبرا قرار میگیرد، قانون کلی است. است مثلا وقتی میگیم کل فاعل مرفوع، میگیم زید، صغرا برش میاریم، زید در ضرب زیدون فاعلون، این صغرا. حالا اینجا منطق خونها سوال، جای سوال دارن که صغرا هم باید کلی باشد، این خودش جزئیه، میگیم این از باب نمونه است، نمیخوایم بگیم این حقیقتاً یک صغرای منطقیه، نه، از اینم یک کلی اراده میکنیم که تعویلش به کلی جاش نیست اینجا. و الا زید در ضرب زیدون فاعلون، خب زید شخصیه دیگه، جزئی حقیقیه. الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، در منطق خونده جزئی نه کاسب است نه مکتسب، یعنی نه معرف است نه معرف، نه صغرا نه کبرا، هیچ در منطق ارزش ندارد، بحث نداره. حالا رو اون بحث نکنیم، قانون بودن اصل را، کلی بودن اصل را توضیح داریم میدیم. میگیم کل فاعل مرفوع کبرا قرار میگیرد، قانون اصله، میتوند کبرا شکل اول قرار بگیرد. میگیم زید در ضرب زیدون فاعل، این صغرا، کبرا. و کل فاعل مرفوع، اینم کبرا، نتیجه فزید در ضرب زیدون مرفوع. این کل فاعل مرفوع اصل است. یا زید در ضرب تو زیدن، ببخشید، یا اینکه میگیم کل مفعول منصوب، این اصل است، یعنی این قانون کلی است، یعنی میتوند کبرا قرار بگیرد برای شکل اول. مثلا زید در، ببخشید، کل مفعول منصوب، خیلی خوب. بعد میگیم زید در ضرب تو زیدن مفعول و کل مفعول منصوب کبرا قرار گرفت، نتیجه و زید در ضربت زیدن مفعول منصوب. یا کل مضاف الیه مجرور، این اصل، قانون کلی است، میتوند کبرا قرار بگیرد. خب قیاس میتونیم تشکیل بدیم، صغرا براش بیاریم، اینو کبرا قرار بدیم، نتیجه بگیریم. میگیم زید در غلام زیدن مضاف الیه و کل مضاف الیه مجرور، نتیجه و زید در غلام زیدن مجرور. ها این قانون النحو علم به اصول، علمی است مشتمل بر یک اصول، یعنی قواعد، قوانین، ضوابط کلیه. کجاست کلیاتش؟ مثل اینها، کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، کل مبتدا مرفوع، کل خبر مرفوع، کل نائب جای فاعل مرفوع، کل حال منصوب، کل تمیز منصوب، همینطوری. پس اگر سوال شد که آقا میگن النحو علم به اصول، اصول جمع اصل است، اصل یعنی حکم کلی که منطبق بر جزئیات مندرجه در تحت او باشه، قانون های کلیتون کجاست؟ اینها، اینا قانون های کلی بود که مثال زدیم. خب النحو علم به اصول تعرف بها، شناخته میشد با این اصول چی احوال اواخر الکلم. خب بله، با همین قواعد نحویه است، ادبیه است، ما اواخر احوال اواخر کلمات را میدونیم که زید در ضرب زیتون چه حالی باید داشته باشد؟ رفت. زید در ضربت زیدن چه حالی باید داشته باشد؟ نه است. زید در غلام زیدن چه حالتی باید داشته باشد؟ جر. مبنیات هر کدوم چه حالتی داشته باشند، بعضی مفرد، بعضی کسر، بعضی زم، بعضی و سکون. خب اینا به وسیله همین اصول است که ما میفهمیم احوال اواخر کلم را. و به همچنین اضافه می کند النعب و علمون به اصول تعرف بیا احوال اواخر کلم من حیث الاعراب و البنا بعد و کیفیت ضم بعضی ها ما عبادیم. به وسیله این قواعد اصول ما کیفیت انضمام ضم ضمیمه بعضی از این کلمات رو با بعضی دیگر می فهمیم، درک می کنیم، آشنا هم می شیم. برای اینکه به وسیله این قواعد خب تعلیف خبر با مبتدا، مبتدا با خبر را آشنا میشیم، تعلیف فاعل با فیل، فیل با فاعل را آشنا میشیم، تعلیف مضاف با مضاف الیه، تعلیف حال با ذوالحال، تعلیف صفت با موصوف، تعلیف تا معطوف با معطوف الیه، تعلیف توابع با مطبوعاتشون و سایر مؤلفاتی که در کلام هست. این یکی از چیزهایی که در این مقدمه ذکر شده. باز در این مقدمه موضوع علم نحو هم ذکر شده، هم تعریف علم نحو ذکر شده، هم غرض از علم نحو که عرض کردیم حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال اون غرض باشه، منفعتش هم که ما عرض کردیم، و موضوع علم نحو هم در این مقدمه ذکر شده و موضوعه الکلمة و الکلام. موضوع علم نحو کلمه و کلام است. موضوع اون چیزی است که از عوارض او در علم بحث میشه، که ان شاء الله اگر رسیدیم عوارض را خانه‌ها براتون میگم که اینجا بحثش داشته باشید، هر کجا که رسیدید دیگر مطلب براتون روشن باشه. در این مقدمه موضوع علم نحو هم ذکر شده. موضوع علم نحو کلمه و کلام، موضوع هر علمی اون چیزی است که در اون علم از عوارض او بحث میشه، از حالات او بحث میشه، از کیفیات او بحث میشه. مثلا در همین علم نحو که موضوعش کلمه و کلام است، ما هر اون چه بحث میکنیم از احوال کلمه بحث میکنیم، از احوال کلام بحث میکنیم، از کیفیات کلمه بحث میکنیم، از کیفیات کلام بحث میکنیم، از عوارض کلمه بحث می‌کنیم، از هر اون چیزی که بر کلمه عارض میشه، مانند فاعلیت، مفعولیت، مضاف الیه بودن، مانند مرفوع بودن، منصوب بودن، مجرور بودن، مبتدا بودن، اینا هم عوارض بر کلمه است، بر کلمه عارض میشه. کلمه است که یا مرفوع میشه رفع برش عارض میشه، یا منصوب میشه نصب برش عارض میشه، یا مجرور میشه جر برش عارض میشه، یا مبتدا واقع میشه ابتدایت برش عارض میشه، یا خبر واقع میشه خبریت برش عارض میشه، یا اینکه حال واقع میشه حالیت برش عارض میشه، یا ذوالحال واقع میشه ذوالحال بودن برش عارض میشه. همینطور موضوع کل علم، موضوع هر علمی ما اون چیزی است که یا بحث و فیه بحث میشود در همون علم، ان عوارضه از عوارض او، از اون چیزی که بر او عارض میشه. در علم نحو بحث میکنیم از کلمه و کلام، از چیزی کلمه و کلام، از عوارض کلمه و کلام، از اون چیزهایی که بر کلمه و کلام عارض میشد. چیزی بر کلام، کلمه و کلام عارض میشه، بر کلمه چی عارض میشد؟ اینایی که عرض کردیم عارض میشه، فاعلیت، مفعولیت، مضاف الیه بودن، مرفوع بودن، منصوب بودن، مجرور بودن، اینا عوارض کلمه. پس کلمه موضوع علم نحو است. عوارض کلام، بر کلام چی عارض میشه؟ بر کلام این است که کلام خبر واقع میشه، حال واقع میشه، مضاف الیه واقع میشه، صفت واقع میشه، اینا هم بر کلام عارض میشه، خبر واقع میشه، انشاء واقع میشه، اینا هم بر کلام عارض میشن، عوارض کلام. پس اینی که میفرماین اینی که بنده حالا عرض میکنم حق عوارض نیست، حق عوارض را تفصیلا اگر رسیدیم عرض میکنم. این امثله عوارض است، نه بیان کنه حق حقیقت عوارض و تعریف منطقی عوارض، نه، این بیان و توضیح عارض است به حسب المثال، نه به حسب تعریف، نه به حسب کن، نه به حسب حقیقت، نه به حسب المثال که ساده پیادش کنیم. حالا موضوع کل علم، موضوع هر علمی ما اون چیزی است که بحث میشه در همون علم از عوارض او. حالا ما در نفع فهمیدیم که موضوع علم نفع چیه، اونی که بحث میشه در نفع از عوارض او. چی در نفع؟ مدار و محور عوارض کلمه و کلام. عوارض چی بود؟ اینها: فعالیت، مفعولیت، مضاف الیه، مرفوع، منصوب بودن، مجرور بودن، حال، تمیز، خبر. خب پس و موضوعه اجمالا نه تفصیلا الکلمه و الکلام. خب این هم موضوع علم نه. حالا میرسد به تعریف کلمه. کلمه را تعریف میکنه الکلمه. خود کلمتون چه صیغه ایش؟ این لفظون مفرد، خودش مفردی، مفرد یعنی جمله نیست، این لفظ مفرد از اوزان مفرد. خب الف لامش چه الف لامی است؟ از اون اقسام الف لام که اول اقسام الف لام را عرض کردیم که الف لام دو قسم است: اسمی، موصول، حرفی. حرفی عرض کردیم دو قسم است: حرف تعریف و زائد. زائد عرض کردیم یا سه یا چهار، گرچه عوضش دیگر زائد نتونستیم حساب کنیم، سه قسمت. زائده لازمه اونیست که همیشه با او بوده، زائده برای ذرات شی، زائده لمحیه، الف لام زائد. حرف تعریف هم گفتیم که یا تعریف عهد است یا جنس. عهد هم گفتیم یا عهد ذکری یا حضوری یا ذهنی. جنس هم گفتیم یا برای بیان استقراق کل و جمعی افراد، یا برای بیان جمعی صفات، یا اشاره به نفس ماهیت و حقیقت و طبیعت و ذات مدخول. الف لامی که بر روی تمام معرفات قرار میگیرد، هر اون چه تعریف کنم به طور کلی یاد بگیرید، داشته باشید، همیشه کلیات را داشته باشید. هرچه در منطق معرف قرار میگیرد و حد و حدود براش میارم، چه حد تام، چه حد ناقص، چه رسم تام، چه رسم ناقص، تمام اون الف لام ها الف لام طبیعت و حقیقت و ماهیت و اشاره به طبیعت ذات مدخول است. الکلمه یعنی ذات الکلمه، نفس الکلمه، حقیقت الکلمه. الانسان که تعریفش میکنید میگید الانسان حیوان ناطق، یعنی حقیقت الانسان، کنه انسان، ذات انسان، کاری به افراد ندارد. چون اگر نظر به افراد داشته باشه، تعریف روی قواعد منطقی هم مورد اشکال قرار میگیرد. کل که اومد، کل نظر به فرد دارد. ها، فرد خاصه، جزئیه، جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. اما ماهیت و حقیقت و طبیعت خودش عامه. الکلمه یعنی طبیعت الکلمه. خب الطبایع هم در ضمن افراد برای خودش هست، کلی. خیلی خوب، پس الکلمه تو این الف لام از همون الف لام هاییست که گفتیم که التمره تو خیر من الجراده، ها والله لا اتزوج النساء، والله لا البس الثياب، ادخل السوق، و من الماء كل شيء هي الماء الهنتا. این الف لام، الف لام طبیعته. و عرض کردم که همه الف لام های بر روی همه معرفات عالم الف لام طبیعت است، دیگه گمش نکنید. الانسان حیوان ناطق، الحیوان جسم نام متحرک بالاراده قابل لابعاد ثلاثه حساس، اون الف لام هم الف لام طبیعته، هر چی میخواد بیارید جلو. خب الکلمه تو تعریفش میکند لفظون، لفظ است یعنی صوت نیست، و خارج میکند دوال اربعه را، خطوط و عقود و نصب و اشارات. هر چی در کتاب ها و نوشته ها و آگاهی ها و اعلامیه ها هر چی میخونید بر تخت و در و دیوار با خط برقی و نوری هیچ کدام لفظ نیست. هرچی در این کتاب ها هست لفظ نیست. الکلمت و لفظ هست. این خط اینا لفظ نیست. این کلمه نیست. خط کلمه لفظ بر مخرج فم باشه. لفظ خیلی خوب. به این لفظون خطوط خارج شد. عقود بند انگشت ها که باشون شماره به حساب هایی می کردن ده مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000. این عقود گره ها اینها لفظ نیست. الکلمه تو لفظون خطوط، عقود، نصب، هرچه نصب میشه مثل پرچم ها، علامت های سر راه، اینها لفظ نیست. اینها دال هستن ولی لفظ نیستن. اشاره بله، با دست اشاره میکنی برو، اشاره میکنی بیا، با سر، با چشم، بله، با نگاه کردن. نگاه هم برای اشخاص خیلی اشاره است. حیوانات اشاره دارن، مسائلشون را خیلیشون را با اشاره، من خودم حس کردم با اشاره. مثلا را براتون یه مثال عرض میکنم که دقت کنید در همین فاخته هایی که در منزل ها هم لونه میکنن، این دوتا کفتر کوچولو هست، اینا فاس بهشون میگه فاخته، بله، اینها دعوت برای عمل جنسی با اشاره دارن. هر وقت نر رغبت به این عمل داره میرد میشیند، سرش به یک سمت بدنش کج میکند، روش شانش نک میزند، ماده ها فورا میاد میشیند. حیوانات اشاره دارند. شما اگر در منازلی که هستید این دوتا حیوان لونه میکنند، اینا را تحت مطالعه قرار بدید، ببینید چقدر قشنگ خیلی از حیوانات اشاره دارند. و من در حیوانات دیگرم دیدم، این خودم روش تجربه کردم کرارن مرارن. حالا بعد در حیوانات دیگر هم اشاراتی داریم، کار نداریم، تفصیل میگیم، ما مربوط میگیم. به هر حال اینم لحاظ نیست، اشاره برای حیوانات هم هست، بلکه بعد اشاره میگم تعجب هم برای حیوانات هست. طور که میگیم کل انسان متعجب، خیر، بعضی از حیوانات، خیلی از حیوانات شاید اصلا اونا هم تعجب دارن. حالا یه مثال عرض کنم، از این شیرین خسته نباشید. یکی از هم‌محلی‌های خودمون صیاد تیرانداز بود، برام شد خدا رحمتش کنه، گفت رفتیم شکار، زدیم یک بز کوهی حامله و آبستن را کشتم. خب سرش رو بریدیم، شکمش پاره کردیم، یه بزغاله از شکمش زنده در آمد. گفت چشمش که به من خورد تعجب می‌کرد، عقب عقب می‌رفت سوت می‌کشید. گفت تعجب می‌کرد. گفت تو خب اگر من بچه بزغاله هستم هنوز به دنیا نیامده، پس این کیه بالا سر منه؟ گفت سوت میکشید، وحشت میکرد، عقب نشینی میکرد. این تعجب است ها. ماهای خیال میکنیم، منطقی ها برای ما مثال میزنن، کل انسان متعجب، خیلی چیزای دیگر هم متعجب است. به هر حال الکلمت و لفظون دوال اربعه خارج شد، خطوط و خود دستو به اشارات، وضع المعنا، کلمه لفظی است که وضع شده است برای معنا. خب وضعه چیچه خارج میکنه؟ وضعه خارج میکنه از هر آن الفاظی که لفظ هستن ولی وضع نشدن، مثل مهملات، دیز، بیز، جامیخونها، جسقه، مهملون، جسقه، چیزهای مهمل که وضع نشدن. و به همچنین هر آن چی لفظ باشد ولی وضع نباشد، به وسیله طبع تولد یافته باشد، مثل اوح اوح ها، اوح اوح لفظ هست ولی کلمه نیست. چرا؟ چون لم یوزع لمعنا، واضح اوح اوح را برای معنا وضع نکرده است، پس اوح اوح هم کلمه نیست. الکلمت و لفظون وضع لمعنا، لمعناش زیادیه، چون کل موضوعن للمعنا، هر اون چه وضع بشه وضع برای معنا میشه، برای چیز دیگر وضع میشه. این لمعنا زیادیه، ولی زا در سیوطی اونجا جور دیگر تعریف میکنه، میگه الکلمت و لفظون مستقلون دالون بالوضع، معنا تو کار نمیرن، چون هر کجا وضع باشد برای معناست دیگه، نمیشه وضع بی معنا که. این معنا لمعنا زیادیه. خیلی خوب، حالا زیادی باشه. الکلمتو و گفتن که دختر ابن حاجب، این ننوشته صدر مسئله علا ترتیب کافیه. یه روز یکی از آقای ندنان میپرسیم، گفت آقا این کتاب را زن نوشته هدایه رو، گفتیم آقا چه دلیل؟ گفت آخرش تای تانیس هست هدایتون. حالا اینا خب خودشون که این حرفا رو نمیزنن، لابد پیش یک مبتدی درس میخونن از این کلمات میشه اینجوری، پس کفایه هم زن نوشته، آخرش تای تانیسه، کفایتون، الفیتون، اونم زن نوشته، بهجت المرضیه، اونم زن نوشته، و همینطور کتاب تبصره علامه، تبصرتون هم زن نوشته. خیر آقا دیروز هم عرض کردیم قبلا که این کتاب به ذریعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی، او اسامی مؤلفین و کتابهاشون را مرحوم فرموده، هم اونجا فرموده است که هدایه را همین ابی حیان محمد ابن یوسف اندلسی نوشته است، و این چون این نوشته را ترتیب کافیه، ما کافیه مال ابن حاجب بوده، خیال کردن پس چون گفته شده رتبتو علا ترتیب کافیه، پس این دختر ابن حاجب بوده، به ترتیب باباش کتاب نوشته. این که نیست که، مدرک مطالبه کنید. اگه کسی یه چیزی گفت آ این دختر ابن حاجب، بگو آ مدرک سند، خب کتاب کجا اینو نوشته؟ اینا رو نفذیرید. و اینجوری بعد میفرد چون آخرش تای تانیس هست، این کتاب رو از دختر نوشته، چرا دختر نوشته؟ به هر حال اگه اینجوری باشد، خیلی هست که نویسندگان ما باید به حکم روی این قانون باید دمر زن نوشته باشد، تو آخرشون تای تانیس هست، خیلی از کتاب از آخرشون تای تانیس، اسمشون تای تانیس. این تای تنیس ها برای مناسبات چیزی که الفیه یعنی ارجوزتون الفیه، صفت برای جمعی بوده است، اون مؤنث بوده، این هم پس باید صمدیه را هم شیخ مثلا نوشته زن نوشته، آخرش تای تنیس هست، صمدیتون، صمدیه یعنی الفوائد و صمدیه، صفت برای جمع مؤنث بوده، و نحویون اصطلاح و علاوه ان کل جمع مؤنث صفت جمع مؤنث آورده، از صمدیه الفوائد و ضیائیه جامی، اسمش فوائد ضیائی است دیگه، عبدالرحمن جامی نوشته، پس باید اون هم زن نوشته باشه. حرفا مبتدی که از این حرفا نمیده، لابد استاد مبتدی از این حرفا میزنه، اینا هم خب میشنون، مدرک بخواهید. خیر آقا، اونجوری که مرحوم آقا بزرگ تهرانی در این کتاب ذریعهش مرحوم فرموده، مؤلف هدایه ابی حیانه. خیلی خوب، الکلمت لفظ وضع المعنا، خب وضع المعنا مفرد، کلمه لفظی است مفرد، معناش مفرد، خب این مفرد صفت لفظ باشه، الکلمه لفظ وضع المعنا مفرد، کلمه اون لفظ است واسه دست برای معنا و لفظ است مفرد، این مفرد چی داخل میکنه؟ تا اینجا چی شد؟ کلمه، الکلمه، حالا این تعریف تمام شد، لفظ وضع المعنا مفرد، حالا چی شد؟ کلمه، مصادیقش تمام اعلام شدن کلمه، همه لفظون وضع المعنا و مفرد، تمام ضمائر شدن کلمه، لفظون وضع المعنا و مفرد، تمام اسماء اشاره شدن کلمه، لفظون وضع المعنا و مفرد، همه اسماء جوامد، اسماء جوامد مثل حجر، شجر، فلس، فرس، کتف، ازود، هبر، چی اینا که خوندی، جعفر، درهم، برسون، زبرج، سفرجل، قزامل، جهمرش، همه شدن مفرد، الکلمت و لفظون وضع المعنا و مفرد. بعد ببینیم که ضربه چطوره، ضربه ببینیم، ضربه را افعال رو میگیرد، خب ما بعد به فعل میرسیم، الفعل و کلمتون دلت علا و معنا و مقترنتون به عدل ازمنت سلاسه، ببینیم فعل هم کلمتون یا نه، این تعریف شاملش میشه یا نه، چون تعریف گفته است که کلمتون لفظون وضع المعنا مفرد، داره ما ضربه را معنا میکنیم، ببینیم به حساب معنا مفرد است یا نه، ضربه دلالت دارد بر یک معنا، خودش هم تعریف کرده، الفیلو مادل الفیلو کلمتون دلت علا معنا، ضربه دلت بر یک معنا داره، یعنی ضرب، مقتننتن به احد الازمنت السلاسه،
ثلاثه. پس ضربه هم معنای ضرب را میرسونه، هم عهد ازمنه ثلاثه ماضی. حالا ببینیم این تعریف شاملش میشه یا نه. تعریف گفت الکلمتو لفظون، الکلمتو لفظون وضع المعنا مفرد، کلمه لفظ وضع شده است از برای معنایی که اون معنا مفرد باشد. خب حالا ببینیم این معنا مفرد است، مرادتون از مفرد چیه؟ معنای ضربه که مفرد نیست، معنای ضربه مصدرش ضرب با عهد ازمنه ثلاثه، معنا مفرد نشد، معنا مرکب شد دو چیز. و شما فرمودید الکلمتو لفظون وضع المعنا مفرد. حالا ببینیم که مرادتون از مفرد چیه. مرادتون از مفرد این است که یعنی معنا باید مفرد مفرد باشه. خب ضربه دیگه کلمه نیست، یضربو هم نیست، یضربو هم کلمتون دلت علا معنا مقترن به عهد ازمت سلاسه، یضربو ضرب را میرسوند با مزاری با آینده، معنا مفرد نشد. پس نه ضربه مفرد شد نه یضربو. اضرب که به حمدالله فعال هم داره او که هیچ. پس این مقصود چیه؟ الکلمه، الکلمتو لفظون وضع المعنا مفرد، مفرد را برای شما معنا میکنیم تا بفهمید ضربه و یضربو هم مفرد هم. مفرد اونیست که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکند. در کبرا و منطق هم اینو خوندید، لفظ یا مفرد است یا مرکب. مفرد اونیست که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نکند. ضربه معناش مرکب هست، ضرب در عهد ازمنه ثلاثه در ماضی، ضرب و ماضی، ولی جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نمی کند. کجای ضربه دلالت بر ضرب می کند؟ کجاش بر زمان ماضی؟ جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداره، پس مفردون. الکلمتو لفظون وضع لمعنا مفرد، مفرد یعنی جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نکند. بله معنای ضربه مفرد نیست، ضرب است در ماضی، هم ضرب را میرسوند مقترن بعد از مثل ثلاثه، هم ماضی را، معناش مفرد نیست. ولی وقتی مفرد را تفسیر میکنن، مفرد یعنی اون لفظی که جزء معناش دلالت بر جزء، جزء لفظش دلالت بر جزء معنا نکند. بله ضربه جزء این لفظ ضربه دلالت بر جزء معنا نمیکند، نه زادش دلالت میکند بر ضرب، نه باش بر عهد از مثل ثلاثه، هیچ. ضربه روی هم رفته دلالت بر ضرب در عهد از مثل ثلاثه میکند. الکلمات پس همه افعال اینجوری شدند، همشون شدن مفرد، همه افعال شد مفرد، همه اعلام شد مفرد، همه ضمایر و همه اسماء اشاره شدن مفرد، همه اسماء نکره شدن مفرد. مضاف مضاف الیه چطور؟ اگر علم باشد مفرد، چون مفرد اونیست که جز لفظ دلالت بر جز معنا نکند. عبدالله علمی جز لفظ دلالت بر جز معنا نمیکند، عبدالله یعنی این آقا. همه مضاف مضاف الیه هم شدن مفرد. علمی علم نباشد چطور؟ خیر مفرد نیست، کلمه نیستن، کلمتین هستن. چون عبدالله اگر علم نباشد مثل غلام زید میمونن، غلام دلالت بر غلام میکنن، زید هم بر زید، بس این کلمه نیست. همه مرکبات بالاسناد، تمام مرکبات، مرکبات به اسناد تا، مرکبات به اسناد اضافی، اسناد ناقص، مرکبات به اسناد وصفی، همه اینا از کلمه خارجند، چون اونا جزء لفظشون دلالت بر جزء معنا میکند. خب الکلمت لفظون وضع المعنا و مفرد، چیشی تو کلمه من؟ همه اعلام، همه نکرات، همه افعال، اینا شدن کلمه، شدن مفرد. همه مرکبات به اسناد تام، همه مرکبات به اسناد اضافی، همه مرکبات به اسناد وصفی، همه اینا از کلمه بودن خارج شدن. حالا ببینیم میرسیم چیزی رو تطبیق کنیم یا نه. فعلا مثل این که وقت تمام شد، بقیه برای فردا انشالله این معرفات تمام بشه میری تو قواعد، چیزی بر سختی ندارد، این هم سختی نداره، این ناچاری هستی ما برای آگاهی بگیم که یه وقت در این مقدمات به شبه و اشتباه نیفتید که یک نپخته یه صحبت های بکند از اینجور کلا. کافیه رو یه زن نوشته، شافیه رو، پس کافیه رو هم زن نوشته متنش، شافیه رو هم زن نوشته، چون تای تحنیست دارم.